هرچند که ممکن است نامش در لیست جشنواره ها نباشه، اما او همچنان یک کارآفرین است و یک خلاق و یک قهرمان در زندگی خودش.
یعنی زنانی که بیرون از خانه کار میکنن نسبت به زنانی که در خانه هستن بیشتر امیدوار بر زندگی هستن. امیدوارتر برای هستن که من مصارف خاطره، مصارف خانواده خاطره پورا کرده میتونم.
خبرنگاری یک شبکه بود، گزارش های بسیار خوبی را هم تهیه می کرد و استقبال مخاطبان به او انرژی دو چندان می داد. تعدادی از همکارانش رفتن را با ماندن ترجیح دادن و از افغانستان خارج شدن، اما این زن فرهیخته تصمیم گرفت در کنار مردم خود بانه و زبان اونا شوه. حلقه از بانوان هم فکر خود تشکیل داده تا حس و انگیزهی که دارن را حفظ کنن. زمانی که گزارشگری می کرد تلاشش به این بود که نکته ای را خانواده ها به خانواده ها و وطندارای خود بگویه که به دردشان بخوره. حالا شرایط فرق کرده، کار خبرنگاری برش میسر نیست و تصمیم گرفته که به دختران از درس مانده درس بده که اونا هم امیدوارانه تر زندگی کنن.
زنی که در بیرون کار میکنه امیدوارتر از زن خانه است، چون او میفهمه که من میتونم از مشکلات اقتصادی، از مشکلاتی که در بیرون در جامعه داشته باشم خوبتر خود نجات بدم.
بشنویم نیلوفر نوروزی کابل.
با سلام، خوش آمدین شنونده عزیز. خوشحال هستم که همراهی شما را در این بخش برنامه زنده باد زندگی از کابل دارم و من نیلوفر نوروزی هستم. امروز میخوایم گفتگوی را تقدیمتان کنم در مورد سهم و نقش امید در زندگی با یکی از و از اونا بیشتر میشنویم که به نظرشون نقش امید قدر مهم و تاثیرگذار است. سلام، خوش آمدین شما.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، عبدالبشیر هستم، یک از فارغین پوهنتون.
سلامت باشین. خب بر ما بگوین که سهم و امید در سلامت روحی و جسمی افراد به نظر شما چی است؟
خداوند انسان برای خلق کرده که در دنیا امید داشته باشه. ناامید شیطان است که از دربار خداوند ناامید است. انسان باید همیشه امید داشته باشه تا اینکه یک زندگی موفق در آینده خود باید پیدا بکنه و تلاش بکنه به خاطر آینده خوبتر خود.
خب امید و روحیه مثبت در بین زنان افغان شما چطور میبینین؟ فکر میکنین آیا زنان در افغانستان امیدوار هستن؟
فعلا امید زنان افغان نسبت به قبل یک کمی کنتر شده دیگه. ما امیدوار هستیم از امارت اسلامی که کار و امور زنای ما را و در حساب درس و تعلیم بهتر کنه و یک آینده خوبتر زنان افغان هم مثل جوان ها داشته باشن.
خب در کل فکر میکنین که زنان شاغل امیدوارتر هستن یا زنانی که در خانه هستن؟
در حقیقت زنانی که شاغل هستند نسبت به زنانی که در خانه نشسته و بیکار هستند شغل خوبتر دارند و زندگی خوبتر را سپری میکنند و ما امیدوار هستیم که در آینده و زنهای بیکار هم که هستند یک شغل مناسب برشان پیدا شه.
بله، ما امیدوار هستم که امید در زندگی همگی وجود داشته باشه، چون امید است که انسان توان میته و روحیه میته بر از این که زندگی را خوبتر پیش ببره. و فکر میکنین اگه خدای نخواستم ما ناامید باشیم عواقب ناامیدی در زندگی انسان چی است؟
عواقب ناامیدی، یک ناامیدی ما که از مهاجرت هاست که از کشور ما جوان ها بدبختانه که فعلا به اثر ناامیدی در مرزهای کشورهای خارج میرن، همه شهید میشن، سرازیر میشن و در آبها غرق میشن و در ضمن از او که از تاثیر ناامیدی به مواد مخدر رو آوردن.
بله، بسیار تشکر. زنده باشین برادر عزیز. خوشحال شدیم که گفتای شما رو در برنامه داشتیم. موفق باشین.
شما هم جناب.
عزیزان شنونده، زنده باد زندگی، ادامه دار است رادیو داری بشنوین. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
با شما دوستان عزیز هستیم، از امید و امیدواری میگیم. اینکه چگونه زنده نگه داشتن امید و امیدواری روی احساس خود ما تاثیر میگذاره و میتونه ما را موفق تر بسازه و ما را به آینده خود ما، خانواده ما، جامعه ما و افغانستان انشالله امیدوارتر بسازه. پیامکی بخوانیم از دوست ما ساحلا جان از کابل که نوشتن با تمام محدودیت ها و تنگناهایی که در افغانستان هست برای زنان افغانستان، اما من همچنان تلاش میکنم و تحت هیچ شرایطی امیدواری خود از دست نمیتم و البته این تلاش ما در قالب خواندن کتاب و کتابخانی است. سعی میکنم با دخترانی که در قوم خویش ما هستند و از درس پس ماندن و پشت دروازه مکتب ماندن، درهای بسته مکتب، کوشش میکنم چیزی را که یاد دارم با اونا آموزش بدم به امید فردای بهتر.
ای خورشید و فواره عشق، از آسمان برموشه ستاره ایش. بیا قد یک دیگی خود مثل قدیما، از باغ بالا کنی بیزاره ایش. بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی با ساز بخوانی.
رسیدیم به ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان. زنده باد زندگی است. با رادیو دری همراه باشین و بخش بعدی رو بشنوین.
پزشک ما
سلام و درود آقای دکتر احمدی، روز شما بخیر.
سلام احترام خدمت شما خانم بیاد، خدمت همکاران عزیز و سلام احترام خدمت شنونده گرامی.
سلامت باشین. بخوریم سال دوست شنونده را. گفتن کودکی دارن 7 ساله، 1 سال است که آبریزش بینی داره، مدتی هم چرک خوشکن استفاده کرده، ولی وقتی که دوا قطع میشه دوباره آبریزش بینی شروع میشه و گفتن فعلا دوباره چرک خوشکن سیفکسیم جدیدن از دکتر گرفتن و گفتن که 10 روز استفاده کنه که سینوس هایش ظاهرن افونیست و باید درمان شوه. گفتن که میخواستم از مشوره شما هم استفاده کنم. بفرمایید.
بله، خدمتی شنونده عزیز باید عرض کنیم که ببینین، آبریزش بینی به مدت طولانی مثل 1 سالی که شنونده گرامی عرض کردن و صحبت کردن، معمولا داره بر یعنی دلیل بر بیشتر آلرژی و حساسیت هست. ما بسیار توجه بکنیم که بسیار موارد قسمی را اکثرا قریب به اتفاق اینا را باید به عنوان یک آلرژی و حساسیت بنام رینیت رینایتیس ای تلقی میشه و از ذریعه پزشکی خوب ممکن است عوامل مختلفی در ایجاد حساسیت های که به صورت آبریزش بینی ها حتی از سو سرفه هم گاهی همراهش باشه، این باید ما تشخیص ما روی ای باید متمرکز باشه. چون ما به هر حال حولت های مکرر ویروسی یا باکتریایی که باعث بیماری های مثل سرماخوردگی های متعدد یا سینوزیت های باکتریایی و میکروبی شوه، ما همچه مورد را کم داریم که ما در طول 1 سال یک طفل یا یک بزرگ سال در طول سال مرتب مثلا ویروس های متعدد پرستن وجود داشته باشه در محیط و هر روز و هر هفته
بله.
بخاطر ویروس آبریزش داشته باشه.
بله.
هم مردم این تلقی غلط و اشتباه را داره. گهگاهی ممکن است مراجعی و دکترها و پزشکای متعددم باعث اشتباه پزشکا شوه.
بله.
چون پزشکام دلیل نداره که ما برای یک فرد در طول 1 سال آبریزش داره برش بگیم شما سینوزیت میکروبی و ویروسی داریم.
بله.
که ما این همه ویروس نداریم، این همه ویروس های متعدد و مختلفی که بتونن متناوبن هر چند وقت یک دانه ویروس بیره همچه مشکل داره ایجاد بکنن.
بله.
نقطه دومی که بعد سینوزیت هست، یکی از اشتباهات باز مردم و حتی شاید باز از همکاران پزشکی ما که با خاطر موردی برخورد کردن با بیمار هست، ایست که سینوزیت هایی که ما در جامعه داریم در تمام جهان اکثریتشان سینوزیت های آلرژیک هست.
بله.
اکثریت سینوزیت ها حساسیتی است و اکثریت سینوس ها میکروبی نیستند که ما حتما به چرخوش کن برای او تجویز بکنیم.
بله.
اشتباهی که متاسفانه صورت میگیره و تلقی که باز مردم دارن که اگر شما برای او آبریزششان یا یک کم چرکی بودن ترشحات بینی و حلقشان یا از خودشان یا از اولاد و فرزندشان
بله.
شما اگر چرخوش کن تجویز نکنین اصلا فکر میکنه که دکتر متوجه نشد و
بله.
کار درستی انجام نداد.
بله.
انتظارشان و توقعش این است که دکتر حتما باید یک آنتی بیوتیک یا چرخ خشکن حتما باید بده، اگر نه که خب یعنی کار درستی انجام نگرفته برای خودش یا بیمارش. و متاسفانه ما ایرم بگویم که تجویزهای غیر علمی و تجویزهای غیر ضروری توسط جامعه پزشکی هم تجویز میشه.
بله.
یعنی با هر آبریزشی با هر شرایطی که طرف میاد باید شو با یک سردرد و با یک نفون چند روزه بلافاصله با تشخیص یک سینوزیت باکتریایی آنتی بیوتیک مصرف تجویز میکنن و اینوی رو ما میبینیم که امروز متاسفانه در جامعه مثل ایران
بله.
و در افغانستان که وحشتناک‌تر تا جایی که من اطلاع دارم متاسفانه حتی برای یک سلسله از این طور یک افونت از این طور یک مشکلات حتی مثلا آنتی بیوتیک های تزریقی استفاده میشه.
عجب.
تماس نداریم ولی بعضی از مریض هایی که مراجعه میکنن از افغانستان آمدن سابقه خود برای ما میگن که ما این مریضی رو اون کم داشتم، بعد میبینیم مثلا انواع و اقسام آنتی بیوتیک های تزریقی وریدی
بله.
یک آنتی چک خوشکن هایی که برای افونت های بسیار خاص و جدی باید تجویز شود، برای اینطور یک موارد تجویز میشه و مردم عادت کردن. اتفاقا دکتری که یک قدر پیچکاری و یک قدر چک خوشکن تجویز نکنه اصلا او
اعتباری
سری سوال میره.
بله بله
اصلا این دکتر خوبی نیست که برای ما مثلا یک 5-6 تا 10 تا پیچکاری و آمپول مثلا نداره.
بله.
من این توضیحات برای این دادم که مردم ما باید توجه بکنن از نظر فرهنگی و فکری آگاه شون که آبریزش های معمول مثل یعنی موردی که شنونده عزیز اشاره کرده ای بیشتر آلرژیک هست.
بله.
توجه کنن به زمینه های ارثی آلرژی که ممکنه در خانواده باشه، مثلا کسانی دیگه هم هست که مرتب هم اینطور آبریزش این چیزها داره، عطسه دارن.
بله.
و سوزش خارش کلو دارن یا عوامل محرکی که برای این طفل حساسیت زا هستن، به خوراکی هایش توجه بکنن، به عوامل محیطی توجه بکنن، به عوامل محرکی که در محیط خانه ممکنه استفاده شود به عنوان تحریک کننده و اینا دقت کنن. این توضیحات برای این میتونم که من مخصوصا برای شنوندی عزیزی که میگه من یک سال است که طفل 7 ساله ما، فرزند 7 ساله ما آبریزش داره.
بله.
میخوایم بگویم که به احتمال قوی این آبریزش های حساسیتی و آلرژیک است.
بله بله.
اما ای که میگه مثلا من یک چرخ خوشکن میتونم باید خوب میشه، باید دوباره شروع میشه.
بله بله.
توجه بکنیم، من امینجا باز توضیح میتونم که شاید دوری اما حساسیت به خاطر او عامل محرک این قدر است. یک 4-5 روز بچه مریض است، آبریزش داره، تا ما میبریم پیش دکتر تا یک چرخ خوشکن برای اون تجویز میشه، یا خود ما میریم از دواخانه ها متاسفانه
بله
خوشکن برای بچه خود تهیه میکنیم و میگیریم. ایره که میگیم او هم دوری بیماری آلرژی تمام شده دیگه، همزمان با چرخ خوشکن او قطع میشه. باید فکر میکنیم بخاطر چرخ خوشکن بوده، در حالی که ما یک آسیب بسیار جدی و وحشتناک را به صحت و سلامت طفل و اولاد خود و مریض خود وارد کردیم به خاطر چرخ خوشکن های بی رویه و ممتدی که
بله.
خاطر یک چیز غیر ضرور برای او تجویز میکنیم.
بله آقای دکتر، در کشورهای خارجی میگن اصلا به این راحتی دوا نمیتن، حالا بخصوص چرخ خوشکن و آنتی بیوتیک اصلا.
بله بله بله، واقعا اصلا در اونجا کنترل و نظارت قسمی است که اصلا یک دکتر اگر تو یک نسخه های را چند تا تجویز بکنه با او برخورد میشه. بیمه ها بسیار کنترل دارن، نظارت سازمانش چند در میگم در جامعه ما باید البته این کنترل ها متاسفانه کم است. مردم باید توجه بکنن، مردم باید اصلا معترض باشن که برای یک بچیشان که یک آبریزش داره نه تر بده نه حال عمومیش بد است نه مشکلات دیگی داره که داله برای عفونت مزمن میکروبی و باکتریایی باشه، اصلا باید معترض شون برای دفتر که تو برای چی برای بچه چه خوشکن میدی.
بله بله.
این مگه مشکل چیست که مثلا شما این همه چه خوشکن هر هفته و هر ماه تجویز میکنین شما برایشان؟ ببینین این فرهنگ باید در مردم ایجاد شود و این مردم این فرهنگ در کشورهای توسعه یافته و که نظارت ها کافی هست وجود دارد. میخوایم بگویم که ما مردم، حتی من بازم اشاره میکنم که حتی گاهی وقتی ما دکترها با مطالبه با تقاضا و انتظارات و توقعهای غیر علمی بیماران خود رو برو هستیم.
بله بله.
من خودم براتان میگویم.
بله بله.
متوجهین که اصلا وقتی ما آنتی بیوتیک نمیدیم میتونه بسیار با تعجب نگاه میکنن، فکر میکنن این دکتر چرا برای مریض ما برای من مثلا آنتی بیوتیک خوش کننده نمیده.
بله.
همین سرماخوردگی تا ویروسی هم هست.
بله بله.
خود دکتر میگه این ویروسی است، باز یک جواب آنتی بیوتیک چرا خوش کنم که نسخیش می نویسه. خود تو اگه میگی ویروسی است برای چی آنتی بیوتیک ها رو میتی؟
دقیقاً.
اگه میگی ویروسی است، اگه ویروسی نیست خب نباید بگی که ویروسی است، باید بگی یک میکروب باکتریایی است، اینم چرا خوش کنه برای شما تجویز کردیم. این توضیحات برای این داده شد. خانم باید از خواهی میکنم که این شنونده عزیز باید به عوامل محرک، خوراکی ها، غذاها، چیزهای مختلف، عامل شیمیایی که ما در خانه اسپری های خوشبو کننده استفاده میکنیم، عطر و ادکلون و در غذاهای خود افزودنی های مختلف استفاده میکنیم، ادویه های مختلف استفاده میکنیم و خیلی از چیزهایی که ممکن است در یک طفل یا در یک بزرگسال ایجاد آلرژی و حساسیت بکنه،
به
اونا بیشتر دقت کنن، به سلامت طفل خود، به تغذیه مناسبشان، چیزهای مضری که امروز در بازار در دکانها فروخته میشه اینا رو برای اولادای خود ندیم، اینا دچار سوی تغذیه میشن، سیستم ایمنیشان تضعیف میشه، این مواد افزودنی داره باعث این مشکلات میشه، و سرد و گرم شدن، تغییر آب و هوا، این شرایط، مسائل ارث و ژنتیک هم هست در ارتباط با آلرژی ها.
بله.
اینا رو ما مثلا باید توجه بکنیم و از مصرف ممتد و بیروی چرک خوشگل ها و آنتی بیوتیک ها خودداری بکنیم. من فکر میکنم این طفل، این شنونده عزیز، اگر سینوزیت هم داشته باشه، یک سینوزیت اکثرا یک سینوزیت آلرژیک و حساسیتی است که با یک عوامل ضد حساسیت و داروهای ضد حساسیت و میتونه این کنترل شود. نقطه دیگه، شستشو برای اطفال سخت است، ولی همین که بینی و حلق یک نفری که مرتب ترشحات داره، شستشوی مرتب با آب جوش شیرگرم یا بلرم،
بله،
اگر یک ذره بسیار بسیار کم یک ذره نمک هم داخلش ریخته شود،
بله،
میتونه کمک کننده باشه. البته برای اطفالی سخت است، ولی اینا رو ما توجه بکنیم. نهایتا اگر کدام دکتر معالج تشخیص یک سینوزیت میکروبی و باکتریایی را بگذاره و واقعا اونجا تمام علائم که دلیلی برای عفونت باکتریایی باشه، بله، خوشکننده مناسب با مدت حداقل 10 روز باید مصرف شود. و باز تاکید میکنم آبریزش های طولانی مدت در طول یک سال متناوب، یعنی پشت سر هم متکرار شونده، این اکثرا و قطع به اتفاق آلرژی و حساسیت است.
بله بله، خب تشکر تشکر، خوب شد که هشدارها رو دادین آقای دکتر. خود خانواده ها هوشیار باشن و مراقبت بکنن از این که دواها، بخصوص آنتی بیوتیک ها، وقتی بخصوص به صورت دوامدار و طولانی مصرف شوه، ممکن است که منجر به عوارضی شوه که جبران ناپذیر باشه برای فرزندشان.
برای این آنتی بیوتیک ها ضرر داره. من بعد این نقطه رو اضافه بکنم که فصل آله پاییز و خزان است، هوا سرد میشه، بعضی روزا گرم است، بعضی روزا سرد است. همین تغییر آب و هوایی که یک طفل ما و اولاد ما اول صبح که میخواید مکتب برو، مثلا مدرسه برو یا بیرون به فکر ما باشه که سرد گرم شدن هوا از یک هوای گرم وارد هوای سرد که میشه، این آلرژی ها را تحریک میکنه.
یعنی
خود تغییر آب و هوایی، ما یک نکته را قبلا هم گفتیم که ما برای بعضی از مریضای خودم میگم برای پدرها و مادرها، شما طفل خودم میخواین مکتب بفرستین، مدرسه بفرستین، کرتی و کافران و لباس جاکت و لباس گرم تنش میکنین، ولی دهان و بینیش باز است.
بله بله.
و تحریکی که صورت میگیره در قدم اول از طریق تنفس است دیگه.
دقیقا.
هوای سردی که در بیرون است میام اون نفس میکشه، حلق و گلو و بینی و ایناش ریش تحریک میشه و سرفه میکنه، بعد آبریزش و این چیزها. ما کل لباس تنفیه، اما یک شال گردن مناسب، یک ماسک مناسب، یک پوشش مناسب برای امو، مخصوصا دقایق اولی که در هوای سرد قرار میگیریم، برای دهان و بینی طفل خود و حتی خود بزرگساله هم فکرشان نیست، کل بدن خود گرم نگاه میکنن، مجاری تنفسی خود باز نگه میدارن.
بله.
برای تحریکات نه میکروبی، نه که کدام مریضی ویروسی و میکروبی رو هوای سرد ایجاد بکنه، هوای سرد علائم تحریکی تنفسی رو تشدید میکنه.
بله.
این چیزها رو ما مراعات بکنیم، مایعات گرم بخوریم و چیزهای محرک مصرف نکنیم.
بله بسیار خوب، تشکر، بحث خوبی شد، سپاس آقای دکتر، روز شما بخیر، خدا نگهدار. ساعت 11:14 است. ارتباط گرفتیم با کارشناس دیگر برنامه، خانم حسینی عزیز، و البته هستیم از دکتر محمد نبی احمدی، متخصص بیماری های عفونی، مسائل حساسیت و آبریزش بینی و بعضی وقتا به چشم و گوش هم میزنه دیگه، در فصله های مختلف خودش نشان میده و خوشحال شدیم که آقای دکتر در این باره مفصل پرداختن. خب اجازه بدین که سلام عرض بکنیم خدمت کارشناس دیگر زنده باد زندگی، خانم حسینی، سلام، روز شما بخیر.
سلام بر شما شنوندگان خوب ما، روز شما هم بخیر و نیکی باشه ان شاء الله.
سلامت باشین. بس امید و امیدواری است و حالا بیشتر در فضای خانواده، دوستان و اطرافیان چطور امید آفرین باشیم خانم حسینی عزیز؟ چه حرفی، چه کلامی، چه حرکتی که باعث شود که دیگرانی که در کنار ما هستند، چه خانواده چه دوستان اطرافیان، امیدوارتر شوند، نه که خدای نکرده ته دلشان خالی شود. بفرمایید.
بله، چیزی که بسیار مهم است، از رکن‌های مهم هر انسان خصوصا در زمینه ارتباطی و امید به زندگی، همون شخصیت خود انسان هست و او بستگی و ذهنیت و احساسات او داره. در واقع یک ذهن مثبت و یک این که یک فرد آدم خوشبین و مثبتی باشه، می‌بینیم که دامنه وسیع امید هم خودش داره و هم این انرژی مثبت به اطرافیانش تزریق میکنه.
بله.
وقتی انسان خوشبین هست، میبینیم که شادابتر هست، امیدوارتر هست، مسائل را میپذیره و در پی حلش هست و همواره یک توکل و یک صبر عمیق میبینیم که پشت این قضیه وجود داره.
بله.
پس خوشبینی ملاک اول هست که اگر من خوشبین باشم، آیتم های دیگه خودش می آید، مثل این که صبر میتونم تحمل کنم، قدرت تاباری من بالا بره اگر مصیبتی بر من نازل شد و اتفاقی را، یک حوادث تلخ را در زندگی تجربه بکنم، اون قدرت پذیرشش می پذیرم و روحی خدا باخت نمیدم، چرا که زندگی همچنان ادامه داره. و این که شاد بودن، خود شادی باعث میشه که امید ما افزایش پیدا بکنه.
بله.
و گاهی ما برای ایجاد شادی و خوشبینی و تفکر مثبت و امید که در خود افزایش بدیم و برای دیگران هم این عامل ها را تقویت بکنیم و افزایش بدیم، میبینیم که یک انگیزه لازم هست.
بله.
و من در زندگی وقتی چشم خدا باز میکنیم، در فضای خانواده، در زندگی شخصی، شغلی و تحصیلی خود، میبینیم که خودمان میتونیم ریز و انگیزه ها رو برای خودمان پیدا بکنیم.
بله.
مثلی که یک مصیبت برای عزیز ما اتفاق افتاده، مصیبت مرگ دو عزیزش در طی یک ماه اخیر.
بله.
برای این که ما به این شخص همدلی بکنیم و در احساسات شریک باشیم، خب میگردیم که این قضیه، این مصیبت بسیار سخت است و عزیز همزمان از پیش یک نفر بره به خاطر وابستگی عاطفی و فامیلی، میبینیم که اون نقطه های ریز انگیزه رو ما باید از زندگی اون شخص پیدا بکنیم. مثل این که خب خواهر یه عزیز که دست رفته یک دختری داره، اون دختر باعث شده که من محبت هایی را که قرار بود نثار خواهر بکنم، همزبانی همدلی او را منتقل بکنم و دخترش که بازمانده اوست. پس به امید او میبینی که برای خود یک امید را اضافه میکنیم. پس خود ما میتونیم در زندگی شخصی، رفتاری و محیطی خودمان، خودمان بگردیم چه چیزی باعث میشه که حال روانی ما بهتر شود. پس اون نکته های بیزه ما باید پیدا بکنم، مثل که مادر کلان ها و پدر کلان های ما میبینیم که نوه های خودشون و دوستران، شاید عزیزانشون در دنیا نباشن، که خب امید دل ما این هاست، اگر اون نیست جایش چند تا فرزند برای ما باقی مانده. پس خودمان میتونیم این امید و انگیزه را پیدا بکنیم و وقتی من یک شخص خوشبین، یک شخصی که توکل دارم، آرامش دارم، میبینیم که آرامش را به دیگران تزریق میکنم. گاهی ما برعکس هستیم، یک نفری را که میخوایم با او همدلی بکنیم، در واقع میایم میگیم که ما تو دست میکنیم، خیر است، میگذره، برای همه اتفاق میفته. گاهی میبینیم این حالت سخنرانی میشه و داغ او رو شاید ما بیشتر بکنیم. شاید ما میگیم وقتی ما در جای کسی دیگه قرار داریم، نمیتونیم در جای او خود قرار بدیم، چرا که شاید شرایط روانی ما بسیار بسیار بدتر باشه. پس سعی بکنیم احساسات همدیگه رو بشناسیم و ابراز بکنیم صادقانه و واقعیت اندیش باشیم در واقع.
بله بله. خب تشکر خانم حسینی عزیز. پس از کنار جزئیات، جزئیاتی که در رفتارها، در لحن چهره، زبان بدن، کلام اطرافیان ما میبینیم، بی خیال و بی اعتنا نگذاریم. گاهی ممکن است که یک رفتار هشدار دهنده باشه، نشانی از یک ناامیدی باشه و این همین جزئیات هست که آهسته آهسته ممکن است تبدیل به یک کل شوه و از یک فرد امیدوار بسازه، یا خدای نکرده نامید و افسرده، به خصوص پدر و مادرای عزیز. متوجه رفتارهای جزئی در روحیه فرزندانتان باشین. تشکر خانم حسینی عزیز، لطف کردین. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما، روز شما
پیامکی بخونیم از جناب مجید توکلی. نوشتن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی برای کسانی که آن روزها را از نزدیک دیده و با تمام وجود لمس کردن، ولو در آن زمان در سنین نوجوانی یا کودکی بوده باشند، مالا مال از خاطره هاست. یکی از خاطرات من در ایام دهه فجر که زمستانهای سرد داشت با هم کلاسی هایم این بود که کلاس ها را تزیین می کردیم، سرود آماده می کردیم، فعالیت های گروهی، شور و نشاط، و این خاطرات شیرین، خاطرات خاص در ایام مدرسه در سالهای نوجوانی است که همواره مرورش برایم شیرین است.
هم روزای خوب و شیرین داره، آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره، خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاه، باور کن که ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو راه، نگاه کن به خورشید که داره
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه زنده باد زندگی امروز رسیدیم. تشکر که همراه ما بودین. با مهر، گلچینی از برنامه فردا تقدیم حضور شما دوستان عزیز خواهد شد، انشالله که مورد پسند شما قرار بگیره. هفته آینده با موضوع عیبجویی در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود و بررسی میکنیم این مسئله را در زندگی ها، اینکه عیبجویی کردن چه نقشی داره، چه تأثیری داره در روابط. اگر یک چنین ویژگی را آورده باشیم در سلسله رفتارهای ما، ممکن است که چه تأثیرات منفی روی روابط ما با اطرافیان بگذاره. شناخت ما را میخواییم بیشتر پیدا بکنیم از یک مسئله رفتاری در خانواده، در اجتماع و با اطرافیان و دوستان. انشالله که شما هم تجربایتان را در این باره با ما مطرح بکنین و همراه ما باشین. گرامی می‌داریم ایام الله دهی فجر و فرصت دیگری نیست. شما را به خدای بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم.
شما بهتر میدانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکست هم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم.
چون سیر به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه نگارم از دوری سیاه دگر تا نیارم، رفت از قرارم چون آگم گشته به هر گوش دوانم، تا دام در آغوش نگیرم نگرانم. از ناوک مژگان شد و سفیر پرانی، بر دل بنشانی چون پرتو خورشید اگر رو بکشانی. وای از شب تارم در بند و گرفتار، برام سلسل مویم از دید ره خوی تو با عشق شویم. با حال مزارم
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بدوی پا
دوباره اینک دو شانه های پا می
با رادیو دری
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خدایا، آنقدر تو را می‌خوانم تا زوایای زمان سرشار از نام تو شود و آنقدر از تو می‌گویم که کلامی جز یاد تو باقی نماند.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام های گرم و صمیمانه من و دوستانم را در برنامه در وادی نور پذیرا باشید. همراهان ارجمند، خدا را شکر که امروز هم این سعادت نصیب ما شد که در خدمتتان باشیم. خواهش میکنم که شما دوستان عزیز هم تا پایان در کنار ما بمانید. امام صادق علیه السلام می فرمایند هنگامی که در خانه قرآن خوانده شود برای آن نور درخشانی خواهد بود که در آسمان بدرخشد و در بین خانه ها شناخته شود.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنن.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با داستان مسلمان شدن پروفسور کیت مور که یکی از بزرگترین جنین شناسان دنیاست آشنا شدیم و اما بشنوید ادامه ماجرای مسلمان شدن ایشان را. دکتر کیت مور پس از آگاهی از اطلاعات اعجازآمیز قرآن در مورد علم جنین شناسی می گوید
هنگامی به صحت اظهارات پزشکی قرآن پی بردم که در قرن هفتم میلادی مطرح کرده، یعنی زمانی که هنوز علم جنین شناسی به وجود نیامده بود، بسیار شگفت زده شدم.
البته عزیزان، پروفسور مور به تایید این آیات قرآن اکتفا نکرد و آنها را در کتاب‌های خود نیز مطرح کرد. در سال 1982 کتاب انسان در حال رشد نوشته دکتر مور که با معارف جدید از قرآن تجدید چاپ شده بود، جایزه بهترین کتاب پزشکی را دریافت کرد. این کتاب بعد چندین زبان ترجمه شد و به عنوان کتاب درسی جنین شناسی مورد استفاده قرار گرفت. البته تحقیقات وی در مورد علم جنین شناسی در قرآن ادامه یافت و بر نتایج مهم دیگری منجر گردید. این جنین شناس کانادایی می گوید:
بررسی ها و مطالعات متراکم من در مورد قرآن و احادیث اسلامی یک سیستم طبقه بندی شده منظمی را نشان داد که نمی تواند برگرفته از علم و دانش تجربی باشند.
با این ترتیب او اعتراف می کند که ارائه این اطلاعات دقیق از پیدایش و روند تکامل جنین آن هم در 14 قرن قبل کار بشر نبوده و مخلوق قدرت فوق بشری است. پروفسور مور در کنفرانس در قاهره در این زمینه تصریح کرد:
مشخص شدن صحت آیات قرآن کریم در ارتباط با رشد انسان برای من بسیار مسرت بخش بود. به وضوح برای من مشخص شد که چنین اظهار نظرهایی باید از طرف خداوند متعال باشد، چرا که قسمت اعظم این سخنان تا قرنها بعد مکشوف ناشده باقی ماند و این نظر ثابت می کند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداوند است.
دکتر مور با این اظهارات در واقع اسلام را تایید کرده بود. وی در کنفرانس در مسکو که در مورد اعجاز علمی قرآن برگزار شده بود، در پاسخ با یک خبرنگار که از او پرسید آیا مسلمان شده است، چنین پاسخ داد:
نه، ولی گواهی می دهم که قرآن کتاب خداوند و محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر خداست.
با او گفته شد با این اعتقاد شما مسلمان هستید. دکتر مور گفت:
من اکنون نیز که مسلمان شدن خود را اعلام نکرده ام، زیر فشارهای شدید اجتماعی قرار دارم، اما تعجب نکنید اگر روزی شنیدید کیت مور مسلمان شده است.
با عبارت دیگر، اسلام آوردن یک پروفسور مشهور جنین شناسی برای مخالفان اسلام ناگوار و یأس‌آور بود و آنها او را برای علنی نکردن اعتقاداتش به این دین آگاهی بخش تحت فشار گذاشته بودند. اما یک سال بعد از آن کنفرانس، کیت مور اعلام کرد که مسلمان شده است و این کار او باعث شد تا چند تن دیگر از دانشمندان جنین شناس، از جمله همکارش دکتر تی وی ان پرساوت، با اسلام روی آورند. الحمدلله الله لوز می، الله لوز یو، الله لوز رایچس دیدز، لفت رایت اور رونگ، ایو مید مای چویس، صراطا مستقیم. الحمد لله 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 أنا مسلم.
دوستان عزیز، امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام فرمودند: در روز قیامت گوینده‌ای صدا می‌زند: آگاه باشید، امروز هر کشت کاری گرفتار کشت خود و گرفتار سرنوشت کاری است که انجام داده، جز حارسان قرآن، یعنی همان کسانی که به فراگیری و مطالعه قرآن و بزرفشانی آن مشغول بودند. پس شما از فراگیران و بزرفشانان قرآن و پیروان آن باشید. با قرآن خدا را بشناسید و خیشتن را با آن اندرز دهید. هرگاه نظر شما برخلاف قرآن بود، خود را متهم کنید و خواسته های خیشتن را در برابر قرآن نادرست بشمارید.
زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. آدم حس میکنه این رو که واقعا يهدي للتي هي اقوم. اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که هزار سال قبل بودن. و بدونید عزیزان من، امروز دنیا محتاج قرآنه، چه قبول کنه، چه اعتراف کنه و چه اعتراف نکنه.
قرآن برای راه نمایی مردم و ما قرآن را به حق نازل کرد. هدایت و رحمتی است برای مؤمن و درمانی برای آنچه در سینه هاست.
باید اون زبان مناسب رو باید پیدا کرد، متأخ خود ما باید خودمون رو اشباع کنیم، دلهامون رو اشباع کنیم، روحمون رو اشباع کنیم، پر کنیم از معارف قرآنی. خودمونم خیلی محتاجیم.
دوستان عزیز، ممنونیم و سپاسگزار که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
رحیم، دوستان و همراهان قرآن دوست، سلام بر شما، وقتتان بخیر. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره صف تعداد آیاتش برابر با تعداد 14 معصوم علیهم السلام است. این سوره 61 سوره و از سوره های مدنی قرآن است که در جزء 28 جای گرفته است. این سوره را به این مناسبت صف می نامند که آیه 4 آن درباره صفه جهادگران سخن میگوید.
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص.
از آیات مشهور این سوره آیه نصر من الله و فتح قریب است که مؤمنان را به پیروزی بشارت میدهد.
و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین.
مفسران مصداق این پیروزی را فتوحات مختلفی دانستند، از جمله فتح مکه. همچنین این فتح قریب و پیروزی مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر شده است. سوره صف مؤمنان را به جهاد در راه خدا دعوت و ترغیب می‌کند و دین اسلام را به نور درخشان تشبیه می‌کند که کافران و اهل کتاب می‌خواهند آن را خاموش کنند، اما خداوند آن را کامل می‌کند و بر هر دینی غلبه می‌دهد، اگرچه کافران و مشرکان خوش ندارند.
دوستان عزیز، قرآن کریم بر همه کتاب‌های آسمانی و همچنین تمام معارف بشری برتری دارد، یعنی شاهکار ادبی در بلاغت و شیوایی، و هیچ سخنی حکیمانه در حکمت و استواری و هیچ کتاب علمی در تبیین حقایق عالم هستی و پایه این کتاب نمی‌رسد. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم درباره عظمت قرآن چنین فرمودند: اگر خدا قرآن را به هر کس عطا کند و او گمان کند که به دیگران نعمتی بزرگتر از این نعمت داده شده است، بیگمان چیز کوچکی را بزرگ شمرده و بزرگی را کوچک شمرده است.
اتلو فتحق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا اتلو فتخفق مهجتي ايمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
دوستان عزیز، همنان از مدد دری و با برنامه دروازی نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه دل و جانمان را معطر می کنیم و تلاوت آیات 22 تا 26 سوره مریم با صدای استاد عبدالباسط.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا and I